اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از میرویس رحمانی می شنوید.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. برنامه جهانی غذا در مورد بروز بحران شدید غذایی در افغانستان هشدار داد. دیوید بیسلی، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا، با خبرگزاری رویترز گفت که 22.8 میلیون افغان که بیشتر از نصف جمعیت افغانستان است، با عدم مسئولیت شدید مواد غذایی روبرو بوده و گرسنگی آنان را تهدید می کند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
آقای دیوید بیسلی هشدار داد که اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان و رساندن کمک ها به این کشور نشود، میلیون ها افغان به شمول کودکان در اثر گرسنگی تلف خواهند شد. این مقام ملل متحد گفت همه آنچه اتفاق می افتاد زودتر و سریعتر از انتظار برنامه جهانی غذا بود. او افزود کابل زودتر از انتظار همگی سقوط کرد و اقتصاد افغانستان نیز زودتر از انتظار در حال فروپاشی است. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا گفت پول تخصیص یافته به کمک‌های توسعه‌ای باید برای کمک‌های بشر دوستانه داده شود. او افزود که برنامه جهانی غذا با آمدن زمستان به 220 میلیون دلار در ماه نیاز دارد تا به حدود 23 میلیون افغان مواد غذایی تهیه کند. خوش‌سالی و به قدرت رسیدن طالبان که سبب قطع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان شد، منجر به تشدید بحران غذایی در افغانستان شده است.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، میگوید که کشورش در روزهای آینده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال خواهد کرد. آقای کابلوف امروز در یک نشست خبری گفت که این محموله کمک‌های بشردوستانه به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به افغانستان ارسال می شود، اما او تاریخ دقیق ارسال این کمک ها را اعلام نکرد. زمیر کابلوف همچنان گفت که مسکو امیدوار است دور بعدی نشست تراویک های گسترده در ماه نوامبر به میزبانی پاکستان برگزار شود. او افزود که انتظار دارد امریکا این بار در این نشست اشتراک کند. تراویک های گسترده شامل روسیه، چین، امریکا و پاکستان است، اما امریکا در نشست اخیر تراویک های گسترده که در مسکو برگزار شد با دلایل لوجستیکی اشتراک نکرد. اظهارات زمیر کابلوف در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اخیرا گفت که نام طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این کشور حذف خواهد شد. قرار است اتحادیه اروپا تا یک ماه دیگر دفتر نمایندگی خود را در کابل بازگشایی کند. تفصیل بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داده است که دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا، میزبان مقام‌های این اتحادیه و همچنان دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. نبیلا مصرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا، با فاینانشال تایمز گفته است که کار روی ایجاد حضور محدود نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل ادامه دارد، اما او افزود که نظر به دلایل امنیتی در مورد جزئیات بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل صحبت نخواهد کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا تأکید کرد که بازگشایی دفتر نمایندگی این اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. او گفت که هدف از بازگشایی این دفتر بهبود روند کمک رسانی به مردم افغانستان و ادامه تعامل با گروه طالبان است. سخنگوی اتحادیه اروپا اضافه کرد که هنوز معلوم نیست کی و کدام مرجع امنیت کارمندان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل را تضمین خواهد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان از خبر بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل استقبال کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخه خراسان گروه داعش بر شیعیان افغانستان جنایت علیه بشریت است. این سازمان امروز با نشر اعلامیه از افزایش حملات داعش بر شهروندان اهل تشیع افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که شیعیان و هزاره‌ها در این کشور در معرض تهدید این گروه قرار دارند. دیدبان حقوق بشر افزود که هزاره‌ها از چندین سال به این سو در معرض تهدید مستقیم گروه داعش قرار داشته و این گروه حملات مرگبار را علیه شیعیان در این کشور راه اندازی کرده است. این نهاد بین المللی با اشاره به حملات اخیر بر میدان هوایی کابل، ولایت های قندوز و قندهار گفته است که در این انفجارها صدها غیر نظامی که بیشترشان شیعه بودند، کشته و زخمی شدند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش علیه غیر نظامیان کاهش نیافته و در حال افزایش است. او از گروه طالبان خواست تا اقدامات فوری را به خاطر محافظت از اقلیت‌های مذهبی افغانستان در برابر حملات داعش اتخاذ کند. وانگ یی، وزیر خارجه چین، امروز و فردا با یک هیئت گروه طالبان در دوحه ملاقات می‌کند. وانگ ونبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در یک نشست خبری در بیجینگ گفت که قرار است در این نشست دو روزه دو طرف روی وضعیت افغانستان و موضوعات مورد نگرانی مشترک دو طرف بحث کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که کشورش به حیث همسایه و متحد افغانستان همواره خواستار مذاکره و حفظ تماس‌ها به خاطر جهت دادن توسعه مثبت اوضاع در افغانستان بوده است. وزیر خارجه چین پیش از این در ماه جولای با یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر، معاون سیاسی این گروه، در شهر تیانجین ملاقات کرده بود. چین پس از این ملاقات خواستار سرکوب تحریک اسلامی ترکستان شرقی توسط گروه طالبان شده بود. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان شوکت میرزیایف رئیس جمهور این کشور را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. زین الدین نظام خودجایف، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان، امروز گفت که آقای میرزیایف 80.1% آرای انتخابات دیروز را کسب کرده است و به این ترتیب برای بار دوم به حیث رئیس جمهور ازبکستان برای 5 سال آینده انتخاب شد. برنده شدن آقای میرزیایف در این انتخابات که بسیاری انتظار آن را داشتند، روند آوردن موفقانه اصلاحات برهبری وی را تقویت خواهد کرد. شوکت میرزیایف توانسته با حفظ نظام سیاسی متمرکز قوی، ازبکستان را بروی تجارت و سرمایه گذاری خارجی باز کند. اردوی سودان حکومت انتقالی در این کشور را منحل کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سربازان سودانی امروز اکثریت اعضای کابینه حکومت انتقالی را بازداشت کردند. سودانی های معترض به این اقدام اردو به خیابان ها ریختند و گزارش هایی از تیراندازی و زخمی شدن افراد نشر شده است. جنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس حکومت انتقالی سودان، گفت که این حکومت به دلیل حفظ امنیت و مسئولیت سودان منحل شد. او افزود که قوای مسلح سودان به تکمیل کردن روند گذار به دموکراسی و انتقال قدرت به یک حکومت ملکی متعهد است. جفری فلتمن، نماینده ویژه امریکا برای سودان، گفت که کودتای نظامی می تواند کمک های واشنگتن به خرطوم را در خطر قرار دهد. سفارت امریکا در خرطوم نیز خواستار عقب نشینی عاملان براندازی حکومت انتقالی شده و گفته باید این حکومت به کارش ادامه دهد. روسیه امروز از سبت 37,930 واقعه جدید ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. این بلندترین رقم مبتلایان کرونا در یک شبانه روز از آغاز شیوع این ویروس در روسیه است. مقام‌های صحی روسیه همچنان از جان باختن 1,069 نفر در اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر دادند. افزایش شدید وقایع کرونا و عدم علاقمندی شهروندان روسیه به گرفتن واکسین کرونا ساخت این کشور سبب شده تا مقام‌های صحی محدودیت‌های بیشتر را به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در روسیه وضع کنند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. قرار است که به زودی تهران میزبان وزیرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان باشه، اما این نشست بدون حضور طالبان برگزار میشه. کارشناسان سیاسی میگن که مقامهای ایرانی در این نشست نگرانی های جدی خود از رهگذر امنیتی سیاسی مطرح خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
نشست روز چهارشنبه تهران ادامه نشست شش جانبه همسایگان افغانستان است که در ماه سنباله سال روان به میزبانی اسلام آباد به گونه مجازی برگزار شد. سفارت ایران در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این کشور از حوادث افغانستان به گونه مستقیم متاثر می شود و از همین رو اهمیت زیادی برای تقویت همکاری های منطقه‌ای جهت کمک به روند صلح در افغانستان قائل است. در این نشست بر علاوه مقامات وزارت خارجه ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، مقامات روسیه نیز شرکت خواهند کرد، ولی از افغانستان کسی حضور نخواهد داشت. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان:
تا بال را که به ما راپورای رسیده ای است که او نشست در جمهوری اسلامی ایران که میشه نشست همسایه های افغانستان است و این معنی است که نشست ارتباط نگیره با همسایه ها با ما تا حال را دعوت داده نشده ولی آگاهی دارم که نشست شده.
از سوی دیگر ایران به این باور است که راه حل بیرون رفت افغانستان از چالش های سیاسی و امنیتی کنونی تلاش همه طرف ها را می طلبد که دولت فراگیر با مشارکت همه گروه های قومی و مذهبی از طریق گفتگوهای بین الافغانی و بدون مداخله خارجی تشکیل دهند. با این حال آیا نشست تهران بدون حضور نمایندگان طالبان مؤثریت خواهد داشت؟ طارق فرهادی، کارشناس سیاسی:
اگر می خواست ایران که مؤثر باشه اجلاسش، می بایست که طالبان هم دعوت می کرد، به خاطر که طالبان به حیثیت قدرت حاکم در افغانستان فعلا هستن. در حقیقت در اجلاس تهران از اجلاس مسکو کدام چیز متفاوت بحث نمیشه و نتیجه شون تقریبا همین چیز میباشه.
از سوی دیگر آگاهان سیاسی به این نظرند که ایران همسایه غربی افغانستان همانند همسایگان شمالی پس از تسلط طالبان بر افغانستان نگرانی هایی دارد. به باور این آگاهان اساس نشست تهران بیان توقعات ایران از طالبان مبنی بر حمایت شیعیان افغانستان از گزند گروه داعش و مهار حملات آن گروه است. امین صداقت، تحلیلگر سیاسی، چنین دیدگاهی دارد:
ایرانی ها بیشتر طالب ها را ترغیب خواهد کرد با این نشست تا اینکه بر داعشیان فشار وارد شود و داعشی ها را در نقطه خفه کند. با توجه به اینکه در طول از این چند هفته اخیر داعش بسیار حضور سنگین و پررنگ از خود در افغانستان به جای گذاشته، مسجد قندوز، مسجد قندهار، زدن پایه های برق و در خیلی از نقطه های دیگر که پرچم سیاه داعش علنی بالا شده و این برای ایرانی ها یک نقطه خطر و یک زنگ خطر بسیار شدید و جدی هست.
همچنان تحلیلگران به این نظرند که تهران از خروج غربی ها به ویژه ایالات متحده و ناتو خرسند است و می خواهد که از این فرصت بهره ببرد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان، میگوید که ایران سر موافقت با طالبان دارد و میخواهد راههایی را جستجو کند آنچه او شکست آمریکا در افغانستان میخواند بزرگتر جلوه کند.
اینا مشوره میکنن که در موضوع طالبان چی تصمیم بگیرن. البته ایران تلاش داره، ایران تلاش داره که موقفی گرفته شه که به منافع آمریکا نباشه و باعث تجدید آمریکاش، یعنی موقفی گرفته شه که اینا هم یک صداشن، ولی من هرگز باور ندارم که این نشست باعث به رسمیت شناختن طالبان شد و باعث تایید حکومت طالبان شد به این صورت.
در آستانه این نشست تهران، بهادر امینیان سفیر ایران برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که مشکلات اقتصادی در این کشور سبب گسترش مهاجرت و سربازگیری جریان‌های تروریستی چون داعش می‌شود. همچنان طالبان در اعلامیه گفتند که ایران آماده است در بخش های ترانسپورت، معادن، انرژی، تجارت و صحت در افغانستان سرمایه گذاری کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنیدید که به تعقیب نشست مسکو در مورد افغانستان، نشست کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه با میزبانی تهران برگزار میشن. در این حال سخنگو و معین وزارت فرهنگ طالبان گفته که نشست در ایران نشست همسایه های افغانستان است و از حکومت طالبان دعوت نشده. نسرین محمود عزیزی در مورد علت دعوت نکردن طالبان و پیامد این گونه نشست ها مصاحبه با اسحاق اطمر، پژوهشگر امور سیاسی، انجام داده که اینک تقدیم میشم.
جناب پروفسور، به نظر شما دلیل دعوت نکردن طالبان در این نشست چی میتونه باشه؟
باور من این است که با تعقیب نشست مسکو که در او حضرت طالبا هم خواسته بود که به او نشست اشتراک بکنند، کشورهای دیگه که مثلا ایران است، هند است و شاید هم یک تعداد کشورهای جان در آینده نشستهای همچنینی را ظاهر بکنند، ولی اینا قسمی که گفته میشه برازی نیست که اینا حکومت طالبا را به رسمیت بشناسند. برازی است که چطور میتوانند که طالبا در تعامل قرار بگیرند و به اصطلاح با حکومت طالبا هم رابط داشته باشند و از اونا هم توقعات داشته باشند. این بیشتر برمیگرده به این که در این کنفرانس یا در این نشست چی تصامیم اتخاذ میشه، آیا اینطور تصمیم اتخاذ میشه که چگونه بتانند با طالبان در یک تعامل شوند و یا این که تشویش هایی که اینا دارند، مثلا ایران از گسترش داعش در افغانستان نگران است و این را به زیار خود پیداره و احتمالا که ایران با اون شریک های خود دینش است این موضوع را مورد بحث قرار بده که تهدید داعش از افغانستان چطور اینا میتونن رفع کنن.
پروفسور سیب، همونطور که شما اشاره کردین، تغییر این گروه در مقایسه با سالهای قبل که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتن، مثلا نشست تهران و بعد از این در هند، آیا این بر رسمیت شناختن حکومت طالبان مؤثر خواهد بود یا نه؟
ما فکر میکنیم بسته به خود عملکرد دولت افغانستان داره که اونا چطور میتونن اعتماد جهان و اعتماد کشورهای منطقه را جذب بکنن و یا اینکه از طرف خود بر از اونا اطمینان بدن که افغانستان نمیتونه تهدید به این کشورها باشد. هر قدری که همی اعتماد سازی صورت بگیره و توقعات جامعه جهانی و کشورهای منطقه در قسمت رعایت دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌ها، این مسائل است که تمام کشورهای دنیا و کشورهای منطقه از دولت طالبان این آرزو را دارند که اونا به این نگرانی ها از اینا پاسخ مثبت بدن. پس به این ترتیب دیده میتونیم که این مربوط به خود حکومت طالبان که چه قسم اینا به این پاسخ میتن.
و در نهایت ایران از برگزاری این نشست چه منفعت خواهد برد؟
ما فکر میکنم ایران در پی از این که یک تعداد شورای منطقه را همسو با خود داشته باشد و حتی از کشورهایی که رابطه خوب با طالبان داره از نفوذ از اونا استفاده بکنن و ایره مطمئن بسازن خود که طالبان یا دولت طالبان بتانن با داعش مقابله بکنن و در صورت ضرورت دولت طالبان همکاری بکنن. نگرانی بیشتر کشورهای منطقه از گسترش داعش و دیگر گروپ های تروریستی که هر کدام به شکل دیدازانه کشورهای مختلف هدف قرار میتن. مثلا انصار الله هست، به حساب ایغور ها هست که تدید به چین هست، انصار الله به ازبکستان و تاجیکستان و حزب تحریر و به ترتیب دیگر گروپ هایی که حتی شما القاعده را اینجا دیده میتونن که تدید بر تمام دنیا است و به می ترتیب بعضی گروپ های دیگه از قبیل لشکر طیبه و دیگه و دیگه هم در افغانستان دیده میشه و این نگرانی کشورهای منطقه است که نشوه که این گروپ های دهشت افغان بر امنیت از اون کشورها خطر را متوجه بسازند.
سپاس از صحبت شما جناب پروفسور سیب اکبر.
زنده باشه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
میلیون ها نفر در ایالات متحده در حال خود برای دریافت واکسین های تقویت کننده آماده می سازند که بحث و جدال روی فرمان و دستورالعمل برای اخذ واکسین جریان دارد. جزئیات گزارش میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از لیلی محبیب عظیمی می شنوید.
با توجه به اینکه 77% از آمریکایی‌ها حداقل یک دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند، مردم در مورد اقدامات بعدی آن صحبت می‌کنند. مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌های ایالات متحده تزریق واکسن تقویت کننده را تا حد برای هر سه واکسن تایید شده جانسن و جانسن، مدرنا و فایزر تایید کرده است. CDC یا مرکز وقایه و جلوگیری از بیماری های ایالات متحده می گوید مردم می توانند واکسین متفاوت از آنچه را که قبلا دریافت کردند انتخاب کنند که اساساً مخلوط کردن و تطبیق واکسین ها می باشد. انتونی فاوچی مشاور ارشد طبی قصر سفید گفت
این انعطاف پذیری قابل توجه به افراد اجازه می دهد تا آنچه را حاصل کنند که ما امیدواریم به دست آورند، یعنی تقویت کننده ای که مسئول و محفوظ بودن آنها را افزایش و بهبود می بخشد.
این هفته مقامات صحی ملاقات خواهند کرد تا در مورد گزارش واکسین فایزر مبنی بر ایمنی و مؤثریت آن برای اطفال 5 تا 11 ساله بحث کنند و این امکان را برای آنها ایجاد می کند که احتمالاً واکسیناسیون آنها در اوایل ماه نوامبر آغاز شود. خبرها در مورد تقویت کننده ها و واکسیناسیون احتمالی اطفال در حال منتشر می شود که اندک بیش از 22% از بزرگسالان در ایالات متحده هنوز یک دوز این واکسن را دریافت نکردند. کارفرمایان همچنان دستورات واکسیناسیون را ارائه می کنند. خطوط هوایی آمریکا می گوید کارمندان آن باید تا پایان ماه نوامبر سند واکسیناسیون خود را ارائه کنند، در غیر آن با اخراج از کار مواجه خواهند شد. نیویورک با کارمندان آن شهر $500 برای اخذ نخستین دوز واکسن وعده کرده است، اما تعهد بر عواقب و پیامدهای آن برای کسانی می‌کند که از اخذ واکسن امتناع می‌ورزند. بل دی بلاسیو شاروال شهر نیویورک می‌گوید
اگر نه، همانطوری که در مراقبت‌های صحی همراه با آموزش دیدیم، نامه دریافت کردید که می گوید در اول ماه نوامبر شما بدون معاش به تعطیلات خواهید رفت. ما این را برای هیچ کس نمی خواهیم. ما فقط می خواهیم مردم واکسین دریافت کنند.
اتحادیه پلیس شهر نیویورک گفت تصمیم برای واکسیناسیون یک تصمیم طبی فردی است و برای حمایت از حقوق فرد و به دنبال اقدامات قانونی می باشد. آجندای واکسین همچنان بحث برانگیز شده است، زیرا 58% از امریکایی ها در نظرسنجی اخیر هل هرس اکس گفتند که دستورالعمل ها به مبارزه علیه کووید 19 کمک می کند. 24% می گویند که صلاحیت ها مضر خواهند بود. این تقسیم بندی در مورد اینکه آیا دستورالعمل ها به اقتصاد کمک می کند مشابه است. 51% می گویند پلیسی ها کمک می کنند و 35% می گویند که آسیب می رسانند. نحوه برخورد ایالات متحده با همگیری در ماه‌های آینده احتمالاً با پیامدهای سیاسی همراه خواهد بود. علاوه بر همگیری ناشی از کووید 19، آمریکایی‌ها نگران مسائل اقتصادی، تورم و زنجیره تأمین آن هستند. در هفته‌های اخیر میزان محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به طور متوسط 43% کاهش یافته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه غذای جهان یا WFP میگه که مناطق غربی کامرون که مواجه با بحران هستند و در اونجا به هزاران تن گرسنه و فقیر هستند، هرگاه بحران جدایی طلبان ادامه پیدا کنه وضع بیشتر وخیم میشه. کریس نیکوی، آمر منطقه‌ای برنامه غذای جان در آفریقای غربی و مرکزی، با اعضای جوامعی که بیشترشان دهقان هستند و از طرف جدایی طلبان از خانه‌هایشان بیرون ساخته شده‌اند، دیدار کردند. در این رابطه صدای آمریکا گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
به صدها ملکی در قصبه بامندا و روز پنجشنبه از کریس نیکوی، آمر منطقه‌ای برنامه غذای جهان در آفریقای غربی و مرکزی، به گرمی استقبال کردند. اهالی بامندا در منطقه نارام شمال غرب کامرون به زبان انگلیسی صحبت می کنند. از میان اهالی که حاضر شدند با نماینده ملل متحد صحبت کنند، یکی هم کلیفورد تیانگ 59 ساله دهقان بود. او از نیکوی خواست تا به نمایندگی از آنها از برنامه غذایی جهان به خاطر فراهم آوری کمک ها به آنها که از بحران جدایی طلبان رنج بردند اظهار امتنان کند.
برای آقای برنج و روغن نباتی، برنامه غذای جهان به من و سه فرزندم $60 نیز پرداخت. خانواده هم برای سپتامبر نیز $80 از سوی برنامه غذای جهان دریافت کرد. من از این پول برای خریداری محتاج مکتب اطفالم به مصرف رساندم. لاوتن از این پول من چند ماکیان خروس خریداری کردم تا اگر بتوانم فارم کوچک مرغداری بسازم و از آن معیشت خانواده‌ام را تامین کنم.
یانگ میگوید او تمام فصل لوبیا و جواری خود را وقتی از دست داد که مزرعه پنجریبه او در منطقه انگلیسی زبان بافوت که در نزدیکی بامندا قرار دارد دومه آتش گردید. او میگوید نیروهای نظامی کامرون مزرعه او را به اتهام فراهمی غذا به جدایی طلبان با آتش کشیدند. یانگ و سایرین که از بحران جدایی طلبان پا به فرار گذاشتند به نماینده برنامه غذایی جهان سرگذشت رنجهای خود را بیان کردند. او میگوید که نباید آنها در جنگ بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان دخیل ساخته شوند و بگذارند آنها دوباره به مناطقشان برگردند. ایکوی میگوید آن ده از کامرونی هایی که از شهرها و قصباتشان به اثر بحران جدایی طلبی بیرون ساخته شدند حالا با گرسنگی و فقر مواجهند.
I can't help thinking about the women and the men and their stories.
نمی توانم حکایات زنان و مردانی را که مزارعشان تومه آتش ساخته شد فراموش کنم. اکنون با یک اندازه کمک ماهانه از سوی برنامه غذای جان تا اندازه عزت نفس آنان اعاده گردیده است. از این لحاظ ما با کمکی که با آنان کرده ایم به خود می بالیم، چون به زندگی این مردم تا اندازه رسیدگی صورت گرفته است.
نیکوی میگوید هرگاه بحران جدایی طلبان ادامه پیدا کند و مردم به مزارعشان برنگردند مواجه با قحطی خواهند شد. برنامه غذای جهان به 280 هزار از ملکی های انگلیسی زبان در شمال غرب کامرون کمک میکند. بسیاری از کسانی که از معاونت WFP برخوردارند بیجا شدگان داخلی هستند و در آن افراد معلول، زنان حامله و مردمان شاملند که خانه هایشان با آتش کشیده شده است. داخل میگویند مزارع خانه ها و فصل هایشان هم از سوی نیروهای حکومتی و هم از سوی جدایی طلبان سوختانده شده است. جدایی طلبان خانه و مزارع مردم را به زن این که آنها با نیروهای دولتی در تبانیان و نیروهای حکومتی از این سبب خانه ها و مزارعشان را می سوزانند که با شورشان همکاری می کنند. اما هم جدایی طلبان و هم نیروهای دولتی از این که خانه ها و مزارع مردم را سوختاندن انکار می کنند. گابریل دروب وزیر زراعت و انکشاف دهات کامرون گفت هرگاه دهاقین به مزارعشان برگردند آنها به ایشان تخم، کود و ابزار دهقانی کمک میکنند و حکومت همچنان کوشش میکند امنیت آنها را تأمین کند. با اساس ارقامی که ملل متحد ارائه داشته است از 25 میلیون کامرونی نزدیک به 4.5 میلیون شهروند این کشور به کمک‌های بشری نیاز داشته و از این جمله نزدیک به 2 میلیون آن با عدم امنیت غذایی در ماه‌های جون و آگوست مواجه بودند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.